Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme kulli veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abai. Fi hadhihi s-sa'ati ve fi kulli sa'ah. Veliyyen ve hafizan ve qaiden ve nasira. Ve delilen ve aynu. Hatta tuskenahu arzaka tav'a. Ve tumette'ahu fiha tabila. Sallallahu aleyke ya Fatimetu Zahra. Sallallahu aleyke ya Fatimetu Zahra. Sallallahu aleyke ya Fatimetu Zahra. خب به ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک میشیم و امید است که بتوانیم آنگونه که باید در مراسم شهادت ایشون شرکت کنیم. موضوع بحث ما گام‌های پایانی رسول خدا و اقداماتی بود که اون حضرت برای تثبیت خلافت امیرالمؤمنین انجام دادن. توضیح دادم و عرض کردم که مرادمون از گام‌های پایانی این نیست که رسول خدا به صورت ماورایی و از قدرت الهی غیبی برای تثبیت ولایت امیرالمؤمنین استفاده کرده باشند، بلکه مرادمون در این چند بحثی که در پیش رو داریم این است که اون حضرت در واقع به گونه‌ای عملیات و فعالیت‌های اجتماعی خاصی رو تدارک دیدن که اگر مردم مطابق اون عمل می‌کردند امکان این که خلافت دست امیرالمؤمنین برسه بسیار زیاد بود. اما به هر حال قصد نداشتن که توطئه طرفهای دیگر رو با قدرت الهی تکوینی حل کنند یا از قدرت قهاره نظامی استفاده کنند. اصل قدیر و اعلان رسمی ولایت امیرالمؤمنین در پیش روی حجاج بیت الله الحرام و در پیش روی هزاران هزار جمعیت و گرفتن بیعت و آنچه که در قدیر واقع شد، خب نخستین گام در این مسیر بود. اما به دنبال اون چند گام دیگر اتفاق افتاد که نخستین اون رو در بحث سپاه اسامه خدمتون عرض کردم. سپاهی که حدود 18 روز 20 روز بیشتر یا کمتر با توجه به اخباری که نقل شده و تنوع اخباری که وجود داره و اختلاف تاریخی که در بین روایات هست نسبت به شهادت رسول خدا و شروع اون واقعه، به هر حال مدت متنابهی زودتر پیامبر اکرم مردم رو و جمع خاصی از مردم رو به حرکت به سپاهی به سمت روم گسیل کردند و فرمان دادند و البته این فرمان اجرایی نشد. آنها نرفتند، قرار بود سپاه خیلی زود حرکت کنه و این اتفاق نیفتاد، چرا که اونها نمیخواستند در هنگام شهادت رسول خدا از مدینه دور باشند و در اتفاقاتی که میفته نتوانند شرکت کنند و خلاصه گوی خلافت را قصد داشتند بگیرند و در دست خودشون داشته باشند و همین اتفاق هم افتاد. دومین اقدام رسول خدا در چند روز مانده به شهادتشون، حدود 5 روز مانده، اتفاق افتاد. پیامبر اکرم در اواخر عمرشون بیمار شدند. در چند روزه آخر عمر که حالا چند روزش رو نمیتونیم الان دقیق بگیم بیمار شدند و به طور قطع در 5 روز آخر یا 5 روز مانده به آخر عمر شریفشون اقدام کردند به این که چیزی بنویسند که مردم پس از ایشون گمراه نشن. معمولا این مجموعه روایات در بین مورخین به روایات کاغذ و قلم یا کتف و دوات مشهوره. اجازه بدید مواردی رو بخونم. تعداد مواردی که نقل شده از اهل تسنن بسیار زیاده و من به ناچار باید موارد متعددی رو خدمتون عرض کنم تا بعد ببینیم این واقعه چگونه میتوانست در اتفاقات واپسین روزهای عمر پیامبر و همچنین در اتفاقات نخستین روزهای پس از شهادت رسول خدا و وفات ایشون تأثیر بذاره. بنابراین کمی تأمل کنیم ببینیم اصل واقعه رو اهل تسنن و دیگران چگونه نقل کردن. در خبری که در بخاری آمده، میدانید که بخاری یکی از صحیح ترین کتب حدیثی اهل تسنن لحاظ شده و در واقع شاید بهترین اونها نام برده شده. از ابن عباس نقل شده که زمانی که بیماری رسول خدا شدت گرفت، فرمود برای من کتابی بیارید، نوشته بیارید، کاغذی بیارید. کتاب اینجا به این معنا، اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده، چیزی بنویسم که پس از این نگارش گمراه نشوید. قال عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، آلش رو من عرض میکنم، غلبه الوجع، پیامبر بیماری برشون چیره شده و ما نزد ما کتاب خداست، حسبنا عندنا کتاب الله حسبنا. پس اختلاف کردند و لغت با تا اتفاق افتاد که بعداً راجع به لغتش توضیح خواهم داد. پیامبر فرمودند که قومو انی ولا ینبغی اندی التنازع، از نزد من برخیزید و بروید که تنازع و نزاع و گفتگو به گومگوی از این دست در نزد من جایز نیست. ابن عباس میگه که ان الرضیه مصیبت کل الرضیه، ان الرضیه کل الرضیه، ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آل شما عرض میکنم توی بخاری نیست، و بین کتاب هم مصیبت و همه مصیبت آن چیزی است که بین رسول خدا و آنچه که میخواست مکتوب کند اتفاق افتاد. خبر دیگری رو خدمتتون بخونم از ابن عباس، این هم در بخاری است. در بخاری چندین روایت و البته در جاهای مختلف ذکر شده. میگه که روز پنجشنبه و ما یوم الخمیس، و چه پنجشنبه‌ای. دقت بفرمایید، شهادت پیامبر در روز دوشنبه اتفاق افتاد و این واقعه روز پنجشنبه پیش از آن بوده، یعنی 5 روز مونده به اینکه پیامبر از دنیا برن. روز پنجشنبه و ما روز پنجشنبه، و چه روز پنجشنبه‌ای. سپس گریست تا اینکه اشک‌های او این حسیر رو خیس کرد و بعد گفتش که بیماری پیامبر رسول خدا روز پنجشنبه شدید شد. فرمود که کتابی بیارید، آنچه که بر او میشه نوشت بیارید، تا برای شما کتابی نوشتهی بنویسم، لن تزلو بعد از آن گمراه نشوید. فتناز او ولا ینبغی عند نبی تنازع، در نزد پیامبر به تنازع پرداختند. این تنازع رو توضیح خواهم داد و همچنین واژه وجع که در روایت خبر قبلی بود و همچنین واژه حجر لیحجر. پس گفتند، اینجا ذکر نمی کنه تو این خبر که چه کسی چنین چیزی رو گفت، حجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آلش رو من میگم، در کتاب بخاری نیست، پیامبر حزیان میگوید. فرمود دعونی، رها کنید مرا، فلذی، پیامبر فرمودن، آنچه که شما، فلذی انا فیه خیر مما تدعونی الی، اون چیزی که من در آن هستم از آنچه که شما من رو به اون میخونید بهتر است. و بعد در هنگام وفاتش به سه چیز وصیت کرد: اینکه مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنید و اینکه کاروانهای قبایل و میهمانان قبایل رو شما همونطور که من اونها رو به جایزه میدادم، هدیه میدادم و اکرام میکردم اکرام کنید. و بعد ابن عباس میگه که یه دونه سومی هم داشت که من اون رو فراموش کردم. در تمامی اخباری که تو این زمینه نقل شده، اگر به این سه وصیت اشاره شده، همیشه سومی اون یا فراموش شده و یا راوی میگه که من نمیدونم ابن عباس گفت، من یادم نیست، یا اصلا ابن عباس یادش نبود. و گاهی حتی هر دو عبارت رو در یک خبر ذکر میکنه. خبر سوم نقل میکنه از ابن عباس، این خبری که الان خدمتتون نقل میکنم بخاری نقل کرده، مسلم در کتاب وصیتش نقل کرده، بخاری در کتاب اخراج یهود من از جزیره العرب و همچنین در باب مرض پیامبر و بیماری پیامبر نقل کرده و همچنین احمد حنبل در مسندش آورده، طبری در وقایع و اتفاقات سال 11 هم ذکر کرده، این روایت که الان میخوام بخونم، و همچنین طبری در جای دیگری به اون اشاره کرده. طبقات کبیر در بخشی از در واقع نوشته های خودش آورده، در اون جایی که میخواد بگه که پیامبر برای امتش در بیماریش میخواست چیزی بنویسه و داستان دوات و صحیفه رو اوورده، ابن عبدالحدید اوورده، البدایت و النهایه اوورده، مصنف عبدالرزاق اوورده و مسند الحمیدی آورده در احادیث ابن عباس، نهایت العرب هم از ابن سعد اون رو نقل کرده. خب پس این همه مدرک و مأخذ داره این خبر. یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، پنجشنبه و چه پنجشنبه ای. سپس ابن عباس اونقدر گریست که خلاصه اشک بر روی حسیر می افتاد و می ریخت. به ابن عباس گفتم ما یوم الخمیس، مگه روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد؟ ابن عباس گفت اشتد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجعه، بیماری بر پیامبر چیره شد یا شدید شد. آلش رو در روایات من عرض میکنم، در این اخبار که از اهل تسننه نیامده. فقال اعتونی یا اعتونی به کتفن اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، یه کتف بیاورید تا من چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. به تنازع و نزاع پرداختن در حالی که در نزد پیامبر نزاع جایز نیست. فقالوا ما له احجره، گفتند که چی شده، آیا او هذیان میگه؟ استفهمو، که من این رو اشاره میکنم، و هی پیوسته به اون میگفتن یه بار دیگه مثلا اعاده کن، درست فکر کن، مثلا استفهمو یعنی میگفتن میفهمی چی میگی، طلب میکردن که درست بفهم، حواستو جمع کن، درست حرف بزن. فذهبوا یعیدون یا یعیدون علی، فقال زرونی، پیامبر فرمودن رها کنید آنچه که من در اون هستم، از آنچه که شما من رو به اون میخوانید بهتر است. بعد به سه چیز امر کردن مردم رو: اینکه مشرکین رو از جزیره العرب اخراج کنید، اینکه خلاصه اکرام بکنید میهمانان قبایل و غیره رو همونطور که من انجام میدادم، و ثالثه خیرون، سومی هم چیز خیلی خوبی بود. اما یا ابن عباس ساکت شد و یا اینکه او گفت من فراموش کردم. اما احجره یا طلبه الوجع یعنی چی؟ ما چاره ای نداریم جز این که یه مقدار بعضی از مفاهیم رو ابتدا آشنا بشیم که در عرب جاهلی و دوران پیامبر که چسبیده بود به عرب جاهلی و هنوز هم رواج داشت، این یعنی چی؟ وجه در واقع هذیان و این نوع بیماری منظور چیزی بود که جن در انسان تأثیر می گذاشت، یعنی تسلط بیماری که بیماری های شدیدی که قابل توضیح نیست و قائل بودن که جنیان عامل این بیماری هستند و این کلماتی مثل مجنون و کاهن همه به این به گونه ای اشاره داره. شعر در عرب، در واقع در باور عرب، شاعر کسی نبود که یک سخن نیکو میگه، بلکه یک گیرنده و واسطه بود و همزادی داشت که به خوبی سخن میگفت. اعتقادشون به صورت راسخ این بود که هر شاعر بزرگ در واقع یک جن خاصی داره که به آن شیطان و شعر میگفتن، تابع یا رعی با همزه میگفتن، که اشعار رو او القا میکنه. این جن به دنیاهای دیگه، به در واقع آسمانها و جاهای مختلف سفر میکنه و از اسرار آگاه میشه و اون رو در قالب کلام موزون و سحرانگیز به شاعر خودش به عنوان واسطه میرسانه. بنابراین شعر در اون دوره فقط یک هنر نبود، یک سلاح هم بود که میتونست قبیله ای رو به اوج افتخار برسونه، مدح بکنه یا هجو بکنه، به خاک مذلت بنشونه، و این قدرت تأثیرگذاری اونقدر در عرب زیاد بود که نمیتونست منشأ انسانی داشته باشه و لذا به یک قدرت ماورایی مثل جن اون رو نسبت میدادن. خب طبیب کی بود؟ طبیب در اون دوران بیشتر یک کسی بود که علت ماورایی رو کشف میکرد. وظیفه اصلی طبیب درمان فیزیکی و دارویی نبود، بلکه تشخیص علت ماورایی بود و باید کشف میکرد که آیا بیماری که جن زده، یعنی جن بر او غلبه کرده، دچار چه اتفاقی شده، آیا لمس کرده چشم، یا اینکه چشم زخم زده شده یا ضربه خورده، و لذا با اوراد و تلسمات سعی میکرد که در واقع این فرد رو درمان بکنه. تلسمات از این باب بود، لذا کسی بود که دانش ارتباط با عالم جنیان رو داشت و با استفاده از روش‌های جادویی به جنگ بیماری می‌رفت. خب حالا وقتی میگه لیحجر یا حجره، احجره یعنی پرت و پلا گفتن یا کلام بی‌معنا و نابر بود، ولی این در واقع صدای جن است، نه اصلا صدای او. جن در او آنگونه غلبه کرده که کلام از دهان جن و از حلقوم او خارج میشه، یعنی و به دو تفسیر هم توضیح دادن اونهایی که تاریخ عرب جاهلی رو توضیح میدن، یکی این که سخنان خود جنه که از دهان بیمار میاد، یکی این که جن بر ذهن و عقل بیمار غلبه کرده و او لذا داره کلام آشفته و بی‌معنا بر زبان میاره. در واقع هر دو معنا، یعنی هم حجره لیحجر و امثالهم که در این اخبار شما با هر دوش فعلا مواجه شدید، نشانه تسلط یک نیروی خارجی و غیر طبیعی که نوعاً جنه میداد. خب اگر و این اتهام یحجر به پیامبر در روزهای پایانی در واقع یک اتهام بسیار سنگین بود و صرفا به معنای این که او بیمار شده، حالا یک عباراتی میگه برای ما مفهوم نیست، نبود، بلکه به این معنا بود که پیامبر فعلا در حالتی است که جن بر او مسلطه. شاید بد نباشه به واژه‌های دیگری هم اشاره کنم. ساحر کیه؟ ساحر کسی است که دانش و توانایی ارتباط با جهان غیر مادی و جنیان رو داشت و شخصیتی بود که با جن و شیاطین در ارتباط بود و از طریق یک مراسم خاص حالا اوراد، گاهی قربانی کردن، جنیان رو به خدمت خودش در می آورد، یا به تعبیری استاد جنیان بود گاهی، و دانش او دانش پنهانی بود که در واقع از اون برای تسلط بر جنیان استفاده می کرد. خب حالا اونها از روش های استفاده می کردن که من به این روش ها کار ندارم. من شعر و شاعر رو براتون عرض کردم و شیطان و شعر رو براتون عرض کردم، سحر و ساحر رو گفتم، منابعش هم یه موقعی خواستید هست، قابل ارائه است. کاهن کسی است که از جنیان خبر می گرفت و با این رقی، عزائم، ازلام و چیزهایی که در دست او بود میتونست خلاصه جن رو راضی بکنه و بتواند خلاصه بیمار رو مداوا بکنه. خب حالا برگردیم به این آیات. این آیات رو هم ببینیم، شاید جالب باشه براتون. آیات سوره طور که ما زیاد خوندیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. تو مشرکین رو هشدار بده که تو به لطف و رحمت پروردگارت که تذکر میدی نه از جنس کاهنه. کاهن کسی بود که در واقع میتونست جن رو راضی کنه و از او اخبار رو بگیره، نه مجنون، نه تو در حالتی هستی که جن بر ذهن و عقل تو غلبه کرده. ام یقولون شاعرون نتربص بهی ریب المنون. گاهی میگن شاعره، او حوادث رو در واقع ما منتظر میمونیم که این حوادثی پیش بیاد و او زمان مرگش برسه. همین شاعر هم باز اشاره به اون رابطه‌ای که با در واقع شیاطین و جنیان داره، الا این که شاعر جنی داره که خلاصه جن خوبیه و سخنان زیبایی بر زبان او جاری میکنه. یعنی گاهی میگفتن جن بر او غلبه کرده، گاهی میگفتن یه همزادی از جن داره که حرفای خوب بهش یاد میده و ما منتظر میمونیم که از دنیا بره. لذا آیه بعدش میگه که منتظر بمونید، انتظار ببرید، منم مثل انی معکم من المتربسین. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام یقولون تقوله و لا یؤمنون. یا میگن قرآن رو خودش ساخته. بعد قرآن میفرماید که فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین. اگه به این آیات دقت کنید، تسلط به اصطلاح باور به جن و تسلط به جن و نوع نگاه مشرکین به قرآن و طبیعتاً آنهایی که به اسلام ایمان آوردن ولی ایمانشون حقیقی نبود و ردپای باورهای قبلی در بین اونها فراوان بود رو میبینید. یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ اینها میگن که خلاصه سخن خدا نیست، یا خودش ساخته، یا جن خوب بهش آموزش داده، یا جن بر او مسلط شده، یا بعضی کسایی که خلاصه اینا همه تو این آیات بود که خدمتتون از سوره طور خوندم بود، یا بعضی از کسانی که در حقیقت اینها باورهایی داشتن و امکاناتی داشتن با شعر رابطه، با جن رابطه برقرار کنن، کار اینها بود و اینها در حقیقت میتونستن جن رو راضی کنن و این رو بگیرن و این آیات رو از او دریافت کنن. حالا برگردیم به اخباری که اینجا بود. ابن عباس میگه که وقتی پیامبر فرمودن که یک کتف، یعنی استخوان شتر که مینوشتن روش، بیارید تا برای شما یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید، اینها برگشتن گفتن احجره، آیا پیامبر خلاصه جن بر او مسلط شده؟ استفهموه، هی میگفتن بفهم چی میگی، طلب فهمی کردن، میگه سعی کن بر خودت مسلط باشی بفهمی داری چی میگی. پیامبر سخنی که گفتن، و اجازه بدید ادامهش رو عرض کنم، فذهبوا یعیدون علی، هی پ پیوسته اینو بهش تکرار میکردن. به رسول خدا میفرمودن، پیامبر در بستر بیماریست، میگه میخوام یه چیزی بگم بنویسید که هرگز گمراه نشوید. هی پیوسته عاده میکردن که حواس جمعه، متوجه هستی؟ یردون علیه، هی استفهمون، خلاصه بفهم، حواستو جمع کن، سعی کن درست حرف بزنی. فقال زرونی فلذیپت، پیامبر فرمودن آنچه که من در آن هستم بهتر از آن چیزی است که شما مرا به آن میخوانید. مما تدعونی الی، من رو به اون میخونیم. اجازه بدید یک دو تا خبر، چند تا خبر دیگه هم براتون بخونم. اینها هم از جهتی نکات جالبی داره. خبر دیگری که میخوام براتون بخونم، باز این خبر نقل شده، احمد حنبل نقل کرده، طبقات کبیر نقل کرده و ذکر شده که وقتی پیامبر زمان وفاتشون نزدیک شد، از مردم اونهایی که بودن خواستن که یک چیزی بنویسن که هرگز گمراه نشن. در بیت افرادی بودن که در بین اونها عمر بن الخطاب بود. فقال عمر، عمر گفتش که رسول خدا قلبه هل وجع. حالا دیگه میدانیم وجع یعنی آنچه که بیماری که ناشی از قلبه جن است و این در نزد اونها خیلی در ذهنشون رسوخ داشت. و اندکم القرآن، در نزد شما قرآن، قرآن و کتاب خدا برای ما کافیست. فختلف و اختلاف و خصومت شد در نزد اهل خانه. بعضیاشون میگفتن اجازه بدید پیامبر بنویسن، برید یه چیزی بیارین پیامبر بنویسن. بعضیاشون میگفتن اونچرا که از خلیفه دوم نقل شده. وقتی لغب و اختلاف زیاد شد، لغب یعنی همهمه و سر و صدا و در واقع قوقایی که درش زیاد دارن، همه حرف میزنن. قم رسول الله، پیامبر غمناک شدن و فرمودن قوم و انی، برخیزید و بروید. فکان ابن عباس یقول، ابن عباس میگفت الرزیت کل الرزیه، و همین مصیبت، همه مصیبت، آنچه که بین رسول خدا و آنچه که قرار بود بنویسد مانع ایجاد کرد و اختلاف و بگومگو در بین اونها ایجاد کرد. در خبر دیگری نقل شده که گفتن بر پیامبر بیماری سخت شد و همین عبارات رو نقل میکنن. فقیل له، بعد از اینکه این اتفاق افتاد و گفتن که نبی لیحجر، گفته شد که حالا بعدن یه عده‌ای هم ظاهرا رفتن، گفتن حالا بریم بیاریم یه کاغذ و قلم. فرمود اول بعد ما دا قال، آیا بعد از اینکه این حرف رو زدن و دیگه این کار رو نکرد و پیامبر ننوشتن. در خبر دیگری، البته یک دوت خبر اینجوری هست، من اونها رو نقل نمی کنم، اجازه بدید این یکیش رو عرض کنم. کنز الامال ذکر کرده، ادعولی صحیفتن و دواتن اکتب کتابن، خلاصه همون گزارش. گروهی از زنان از پشت پرده گفتن که آیا نمیبینید پیامبر چه میگوید؟ خبر از عمر نقل شده، گفت انکن سواحبات و یوسف، شما مانند آن زنانی هستید که از یوسف در حقیقت طلب کار خلاف می کردن. اون زنانی که دست بریدن در آن مجلسی که به دنبال اون یوسف به زندان افتاد. گفتش که انکن، دقت کنید، کنز الامال میگه من از منابع شیعی هیچ خبری خدمتون نقل نکردم، شما مثل سواحبات، صاحب که براتون واژه آشنا، سواحبات یوسف میمانید، که اونها میخواستن یوسف رو از مسیر هدایت منحرف کنن. شما مثل اونها هستید که میگین پیغمبر بنویسه یه چیزی که هرگز گمراه نشویم. شما کسانی هستید که اگر پیامبر خلاصه بیمار میشه، اثرتون چشم ها، به چشم های خودتون فشار میارید، از اساره عین و صاد، فشار میارید تا گریه کنید. و وقتی او در واقع بهبود پیدا میکنه، گردنشو میگیرید و تحت فشار قرار میدید. بعد پیامبر فرمودن دعوهن، رهاشون کنید این زنان رو، اینها بهتر از شما هستند. این هم خبری که از کنز الاموال و مجمع الزوائد خدمتون عرض کردم. خب در آنچه که نقل کردم چند تا نکته مهمی است که قابل توجهه. نکته اول این که ان الرجل لیهجر و قد غلبه الوجع چه معنایی میده. من این معنا رو خدمتون عرض کردم که، و این نکته رو هم خدمتون گفتم، بعضی جهان نگفتن چه کسی این عبارت رو گفت و عبارت رو دقیق تر نقل کردن. بعضی جهان گفتن اما عبارت رو در واقع خیلی با ابهام نقل کردن، نزاع رو فقط اشاره کردن. نکته دوم این که پیامبر قصد داشتند یک امر دینی رو بنویسند. دقت کنید، تمام کسانی که به نبوت پیامبر اکرم معتقدند قائلند که رسول خدا یک اسمتی در دریافت وحی داشته است. بعضی از اونها در امور دنیایی همچین اسمتی رو قائل نیستند، اما در آنچه که پیامبر به دین نسبت میدهد تقریبا تردیدی نیست که اونجا باید اسمت باشه. یعنی نمیشود پیامبر درخواست یک امر دینی بکند، بگه من میخوام شما گمراه نشین، ولی این ناشی از آیات شیطانی باشد، ناشی از عبارات جنیان باشد. اگر چنین چیزی رو کسی قائل بشه، عملا باورش به دین رو تحت الشعاع قرار داده. نکته سوم اینه که عبارات اخباری که نقل کردیم نشون میده که پیامبر بعد از این اتفاق خیلی ناراحت شدن. اولا نشون میده که پیامبر بسیار در سلامت فکری هستند. حتی وصیتی که پس از اون میکنن یک وصیتی است که ناشی از صلابت و صلاحیت جسمی و فعلی است. البته ما قائلیم که در هیچ حالتی پیامبر جزی نخواهند بود، اما حتی کسی بخواد تردیدهایی رو وارد ماجرا بکنه نمیتواند این تردید رو و این نکته رو نادیده بگیره که پیامبر وقتی دارن سخن میگویند و سخن دینی میگویند، آنچه که از وحی دریافت میکنند و آنچه که به دیگران القا میکنند تماما صحیح و ناشی از اسمته. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. صحبت شده است که خب پیامبر چه چیزی رو قصد داشتن بنویسن. گمان بسیاری از افراد این است که پیامبر میخواستن در مورد امامت نکته‌ای بنویسن. البته قابل پذیرشه که در اون شرایط پیامبر بخواهند راجع به امامت صحبت کنن، اما فراموش نکنیم که چندی پیش در قدیر پیامبر به تفصیل بحث امامت رو فرمودن و پیش از اون بارها و بارها گفتن. قدیر هزاران هزار فرد رو در ارتباط با امامت گرد خودش جمع کرد، درش بیعت اتفاق افتاد. بنابراین امر امامت گرچه میتوانست در اینجا نوشته شود، اما امری بود که اهمیت اون در واقع پیش از اون به طور جدی گفته شده بود. نکته دیگه این است که چرا از کتابت معنی کردن. و عبارتی هم که میگن نشون میده، میگه حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله داره یه جوری القا میکنه که ما فقط به کتاب خدا اهمیت خواهیم داد و ما در واقع نمیخواهیم زیر بار چیزی غیر از کتاب خدا برویم. به تعبیری به نظر میرسد که این مانع شدن، مانع شدن از آن چیزی است که پیامبر می‌خواهد اما آنها نمی‌خواهند. این در عبارات هم خیلی صریح بود. چرا پیامبر در موارد متعددی از این اخبار نقل کردند که دعوهن نه، یا مثلا این خانم ها رو رها کنید یا من رو رها کنید، آنچه که من میخواهم بهتر از آنچه که شما من رو به اون میخوانید. یعنی یه چیزی رو میخواستند و از پیامبر میخواستند و چون شدنی نمیدیدند و بیم اون میرفت که پیامبر در این نوشته به چیزی متفاوت بنویسند و بگویند، لذا اینها اعتراض داشتند و اختلاف کردند و مانع شدند. حتی زنانی که میگفتند بگذارید پیامبر آن چیزی را که میخواهد بنویسد تا ما گمراه نشویم، اینها را به اون زنان هرزه مجلس زلیخا تشبیه کردند که در اونجا از یوسف امر ناشایست و فحشایی رو درخواست میکردن. یعنی اجازه ندادن، با یک اتهام بسیار بزرگ اجازه ندادن حتی خواست این که سخن پیامبر نوشته شود این بر کاغذ بنشیند. نتیجه این بود که نشد پیامبر اون رو بنویسند. این بعید نیست که بجز امامت، خب پیامبر چه چیزی رو میخواستن بنویسن، این بعید نیست که بجز امر امامت پیامبر میخواستن نقشه نفاق رو علنی تر از پیش ترسیم کنن. پیش از این بارها به اون اشاره کرده بودن اما به ابهام از روی افراد گذر کرده بودن. شاید میخواستن امر خطیرتری رو بنویسن، چه این امر امامت بوده باشه، چه بحث مشخص کردن نفاق بوده باشد و چه هر چه باشد، چیزی بود که اگر اتفاق می افتاد آنهایی که مخالفت می کردن جایی در حاکمیت پس از پیامبر نداشتن و این بسیار مهم بود. یعنی پیامبر یک روشی رو پیش گرفتن که البته اگر بهش عمل میشد، چون نظام حرکت حکومتی رسول خدا به گونه ای نبود که مردم رو بخواد به قهاریت در دین نگه دارد، این ممکن است با مدلی که امیرالمؤمنین داشتن اندکی تفاوت و با مدلی که امام عصر دارن به شدت متفاوت باشه. ما نمیخوایم قضاوت کنیم که حتما مدل حاکمیتی باید از این دست باشه، اما میخواهیم عرض کنیم که به هر حال پیامبر از قوه قهاریه استفاده نکردن. اما یک نکته بسیار کلیدی دیگه تو این بحث وجود داره و خواهش من اینه که به اون توجه کنید. ادبیاتی که بر ذهن اون جمع حاکم بود و این ادبیات اجازه میداد حتی نزد پیامبر تخاصم بکنن، تنازع بکنن و پیامبر دچار غضب و غم شدن و بعد از اینکه گفتن چرا نمی نویسید بعد از ختم ماجرا، گفتن بعد از این حرف ها بنویسم، ادبیاتی بود که اگر پیامبر حتی سخن دینی می نوشت، این سخن سخن الهی نیست و این سخن سخنی است که از شیاطین جنی حاصل شده است و اگر این ادبیات می آمد معنای آن این بود که هر آیه ای را هم بیاوری می توان گفت شاید از اول آیات آیات شیطانی بود. یعنی پیامبر ننوشتند و دستور به نوشتن ندادند که اگر می شد چه بسا دیگر نتیجه معکوس میداد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی برعکس اصل نبوت انکار میشد و اصل آیات الهی به طور کمال و تمام در بین مسلمینی که در اطرافشون بودن به عنوان آیات شیطانی قابل پذیرش میشد و این اتفاق اتفاق خطرناکی بود که اصل تمام آیات الهی و نبوت نبوی رو به زیر سوال می برد. بنابراین یکی از گام‌هایی که آن هم به نتیجه نرسید این بود که به گونه‌ای تکلیف نفاق رو و و تکلیف امامت رو به صورت مکتوب روشن کنن و البته اونهایی که باید در سپاه اسامه مدت طولانی زودتر می رفتند و نرفتند مانع این تصمیم شدند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.